شفاخانه. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا که آرام بخش است و شفا دهنده. سلام، روزگار شما آرام. این دقایق شما با برنامه شفاخانه سپری میشه. برنامه‌ای با موضوع طب سنتی. اگر این از موضوعات مورد علاقه شماست، میتونید هر دوشنبه از ساعت 16 تا 16 و 30 دقیقه در ایستگاه فرهنگ باشید، موج اف ام ردیف 106. بخش های این برنامه از این قراره: بخشی برای معرفی داروهای گیاهی، بخشی با موضوع پیشینه طب سنتی در ایران، گذری بر جایگاه طب سنتی در جهان، مرور طبع برخی غذاها و آشنایی با یک خوراکی لذیذ و مفید تابستانی. امیدوارم بشنوید و بپسندید. در طب سنتی غذاها به دو دسته سرد و گرم تقسیم می شوند. مواد غذایی تند، شور و شیرین جزء گرم مزاج ها هستند و ماده های غذایی ترش، ملس، کال یا میوه های نارس غالبا جزء سرد مزاج ها. مواد غذایی با طبع گرم و سرد نیز بر اساس میزان آب موجود در آنها خودشان به دو دسته خشک و تر تقسیم می شود. غذاهای گرم و تر مثل بادام زمینی، خاک شیر، خربزه، گوشت گوسفند، هویج. غذاهای گرم و خشک مثل بلدرچین، اردک، تخمه آفتابگردان، زنجبیل، پسته. غذاهای سرد و تر مثل ماهی، گوشت گاو، هندوانه، ماست، توت فرنگی، شیر. و غذاهای سرد و خشک مثل برنج، کشک، آلبالو، گوشت بز، جو، قهوه. البته غذاهای معتدلی مثل آبگوشت بزباش، گوشت تیهو، سبزی ریحان، سیب یا زردالو هم داریم. دوستان عزیز، نمیدونم شما تا به حال تجربه درمان خانگی با یک گیاه دارویی رو داشتید یا نه. ما در این بخش با خواص یکی از گیاهان آشنا میشیم که میتونه در درمانهای خانگی تاثیرگذار باشه.
یکی یکی از قدیمی ترین گیاهان کشت شده در دنیا کنجده. نارگیرم تقریبا قدمتی به اندازه این گیاه داره. به خاطر همین هم این دوتا رو پیشکسوت محصولات روغنی مورد استفاده بشر میدونن. کنجد هم در کیک و شیرینی کاربرد داره، هم مصرفش به شکل روغن خیلی مورد استفاده قرار میگیره. امروز قراره کلی از کنجد تعریف و تمجید کنیم و باهاش بیشتر آشنا بشیم. زادگاه کنجد خیلی مشخص نیست، اما بعضی معتقدن حدود 4000 سال پیش در عراق و سوریه به عنوان گیاه دارویی استفاده میشد. روایت دیگه هم وجود داره، چرا که دونه های سوخته کنجد رو در بخش های باستانی کشور پاکستان، جایی که حدود 5500 سال قبل مرکز یک تمدن بوده، پیدا کردن که در مراسم مذهبی خودشون از دونه های کنجد استفاده میکردن. دونه کنجد اولین بار حدود 1000 سال پیش به هند برده شد و از اونجا هم به مصر، چین، ژاپن، آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی و مکزیک. به خاطر همین برخی زادگاهش رو هند میدونن. در کشور برمه از کنجد به عنوان سوخت و از خاکسترش برای شستشوی لباس‌ها استفاده می‌کردن، البته قبل از اختراع صابون. سال 1298 هم مارکوپولو استفاده از روغن کنجد رو توسط ما ایرانی‌ها در سفرنامه‌اش آورده و نوشته که ایرانی‌ها از کنجد برای طباخی، ماساژ دادن بدن و روشن کردن آتش استفاده می کنن، علاوه بر این که از اون به عنوان ماده آرایشی، دارویی و همینطور برای روان کردن حرکت ماشینالات استفاده می کنن. کنجد سرشار از روغن و پروتئینه. وجود این روغنها و پروتئینها دلیل ارزش غذایی بالای دونه کنجده. دونه کنجد حدود 50% روغن داره، 25% پروتئینه، 20% مواد نشاسته‌ای و کمی فیبر و حدود 5% هم خاکستر. پوست دانه کنجد هم حدود 17% رو تشکیل میده که کلسیم و فیبر خام و املاح معدنی دیگه ای داره. دانه های کنجد توانایی کاهش یبوست و رفع سایر مشکلات گوارشی دارن. دونه های کنجد حاوی فیبر قابل توجهی هن که برای هضم سالم بسیار مورد استفاده است، چون سبب دفع مواد زاید میشه و به راحتی از طریق روده بزرگ حرکت میکنه. به این ترتیب فیبر مانع انسداد روده میشه. در مقایسه با بسیاری از دونه های روغنی، دونه کنجد مقدار بیشتری روغن داره، حدود 45 تا 63%. البته رنگ دونه هم روی مقدار روغنش تأثیر داره. دونه های سفید یا کمرنگ نسبت به دونه های تیره رنگ معمولاً روغن کمتری دارن. ضمن اینکه جالبه بدونی دونه های کوچکتر روغنشون بیشتر از دونه های بزرگتره. روغن دونه کنجد سرشار از ویتامین ای هست. با توجه به اینکه ویتامین ای یکی از آنتی اکسیدان های شاخصه، بنابر این مصرف روغن دونه کنجد باعث از بین رفتن رادیکال های آزاد تولید شده توسط مواد غذایی مختلف در بدن میشه. از طرفی مصرف روغن کنجد باعث کاهش میزان کلسترول هم میشه. منیزیم، مس، کلسیم، آهن، روی، ویتامین B6 از عناصر دیگه موجود در روغن کنجدن. مس موجود در این دونه روغنی باعث جلوگیری از ابتلا به بیماری تحال بزرگ میشه. منیزیم و کلسیمش مانع از ابتلا به پوکی استخوان و سرطان روده و میگرن، و روی اون هم باعث حفظ سلامت استخونها میشه. به خاطر همینه که به کنجد میگن یک ترکیب دارویی خوراکی. روغن کنجد درصد بالای اسیدهای چرب چند غیر اشبایی به ویژه اسید چرب اومیگا 6 داره که باعث افزایش مقاومت این روغن در برابر اکسید شدن شده. به خاطر همین این روغن رو میشه در ظرف در بسته در هوای اتاق نگه داشت. همین ویژگی باعث تأثیر مثبتش روی کاهش و کنترل فشار خون هم شده. پختن غذا با این روغن یا استفاده از اون در سالاد باعث کاهش و کنترل فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بالا و اینطور جلوگیری از افزایش فشار خون در افراد سالم میشه. حتی برخی آزمایش ها نشون داده که مصرفش باعث جذب و دفع کلسترول هم میشه. عناصر موجود در کنجد باعث کاهش و کنترل استراب و استرس هم میشه. بنابراین یکی از راهکارهای کاهش و کنترل استرس و هیجان مصرف روزانه یک قاشق چایخوری روغن کنجد یا نصف فنجون دونه کنجده. البته زیادتر نباید مصرف کرد چون شرایط رو وخیم‌تر میکنه. در برخی از کشورها از این روغن برای حفظ سلامتی مو هم استفاده میکنن، به خصوص افرادی که موهای تیره دارن، به این صورت که برای تقویت مو پوست سر رو باهاش ماساژ میدن. روغن کنجد باعث درمان برخی اختلالات روانی و جسمی هم میشه، مثل بیقراری، دردهای عضلانی یا استخوانی ناشی از مشکلات عصبی، همینطور افزایش مقاومت سیستم ایمنی بدن و رفع اختلالات موجود در سیستم گردش خون. مصرف کنجد باعث درمان اختلالاتی مثل بیخوابی، حالت تهوع و سرگیجه هم میشه، ضمن اینکه برای به تعویق انداختن روند پیری سلولهای بدن به ویژه سلولهای پوست هم مفیده. کلی از ویژگی های روغن کنجد گفتیم، اما با این همه مصرف مداومش برای بعضی افراد خیلی مناسب نیست، مثل زنان باردار و مادرانی که به فرزندشون شیر میدن یا افراد دچار بیماری های کلیوی. اینها نباید از این روغن به طور مداوم استفاده کنند. ضمن اینکه همه افراد باید دقت کنند که بیش از 10% از کالری دریافتیشون از این منبع تامین نشه. افرادی هم که به کره بادوم زمینی حساسیت دارن به احتمال زیاد به روغن کنجد هم حساسیت نشون میدن. بنابراین پیش از مصرف بهتر این موضوع رو بررسی کنن. اگه به برخی انواع آجیل هم آلرژی دارید، برای مصرف کنجد حتما با پزشک مشورت کنید.
این بخش رو معین بادپا به شما تقدیم کردن. بعد از ظهر گرم تابستانی شما بخیر. احتمالاً شما، به ویژه شمایی که الان توی خودروی خودتون هستید، حسابی گرمتون شده و بعدتون نمیاد که یه فالوده یه خنک میل کنید. در کنار انواع فالوده هایی که در شهرهای مختلف کشورمون درست میشه، ما میخواییم یک فالوده بهتون معرفی کنیم که در طب سنتی خواص زیادی براش ذکر شده. بله، یکی از بهترین فالوده ها در طب سنتی فالوده سیبه. فصل تابستان فصل خوردن انواع فالوده های رنگارنگه، اما در این بین همونطور که عرض کردم فالوده سیب سرخ مورد تأکید و تأیید طب سنتیه. میتونید برای درست کردن این فالوده یک عدد سیب سرخ رو رنده کنید به همراه یک قاشق عسل و نصف استکان عرق بیدمشک و عرقیجات دیگه مثل گلاب یا نسترن، اون رو مخلوط و میل کنید. میتونید یک ساعت قبل از نهار این خوراکی خوشمزه رو میل کنید. این خوراکی یا شاید بشه گفت نوشیدنی، علاوه بر رفع آتش و گرم و زدگی، برای تقویت جسم و روح آدم مفیده. املاح و ویتامین های فراوانی داره و از اون به عنوان معجزه طبیعت یاد میشه. در طب سنتی هم این میوه برای درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار میگیره. فالوده سیب که از ترکیب این میوه با عسل و عرقیات درست میشه، یک میان وعده مغذیه که گاهی به عنوان عصرانه یا حتی یک شام سبک هم مورد استفاده قرار میگیره. بهترین زمان مصرف فالوده سیب برای رفع کمخونی و تقویت قلب صبح و به صورت ناشتاست. بهترین زمان مصرف فالوده سیب برای تقویت سیستم عصبی و رفع استرس و استراب 1 ساعت قبل از خوابه. البته برای رفع این مشکل بهتره در ترکیب فالوده سیب از عرق بیدمشک بیشتری استفاده بشه. بهترین زمان مصرف این فالوده خوشمزه برای رفع گرمازدگی در روزهایی مثل امروز هم بعد از ظهر، یعنی تقریبا همین ساعتا میشه با اضافه کردن چند تکه یخ به فالوده سیب به عنوان یک میان وعده دلچسب در روزهای تابستان ازش استفاده کرد. خوراکی که باعث خنکی و تسکین گرمای بدن میشه. دوستان عزیز، دانستن اصالت و پیشینه و قدمت هر چیزی به شناخت بهتر ما از اون پدیده کمک میکنه. در این بخش دکتر آرمان زرگران ما رو با پیشینه طب سنتی بیشتر آشنا خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بحثمون رو در مورد تاریخ پزشکی ایران پی میگیریم. همونطور که در برنامه پیش عرض کردم خدمتتون، دوران تمدن طلایی اسلام تا قرن 13 میلادی ادامه پیدا میکنه و در این زمان با حمله غافلگیر کننده مغلها مواجه میشویم. همه چیز در این ساختار علمی، همه چیز که هم از ساختار علمی، ساختار پزشکی به سامان و روبه رشد بودش در این دوران که ناگهان حمله مغلها آغاز میشه. چنگیز خان و بعض از اون نوش هولاکو 3 مرتبه خاک ایران رو در مینوردند و 3 حمله بزرگ رو از مسیر ایران به سمت غرب آغاز میکنن و در هیچ جا شکست نمیخورن، مگر در واقع ورودی مصر در، نه در خود مصر، در واقع در مبارزه با حاکمان مصری متوقف میشوند و از سمت شمال شرق هم حتی تا مسکو پیش میرن. و این حمله ناگهانی فقط یک فتح و پیروزی نبودش. ما پیش از اون هم در این چند قرنی که عرض کردم خدمتتون، یعنی 9 تا 13 میلادی ما این رو دوران تمدن طلای اسلام مینامیم، خب حکومت‌های مختلفی سر کار اومدند از طایفه‌های مختلف و اقوام مختلف و نبرد بین در واقع نبرد قدرت وجود داشته، ولی ساختارها تغییر نمی‌کرده. ساختارهای علمی، سنت علمی یکسان بوده و همه اونها در واقع به این ساختارها و سنت‌های علمی احترام می‌گذاشتند. ولی مغول‌ها از قماش دیگری بودند، از جنس دیگری بودند، خیلی رابطه منطقی با بحث علم و دانش برقرار نمی کردند. اقوام تقریبا نیمه وحشی استپ‌های شمال چین بودند که اول چین و سرزمین‌های اون منطقه رو به طور کامل فتح می کنند و بعد سمت ایران سرازیر می شند. متاسفانه حکومت خوارزمشاهیان، چه سلطان محمد خوارزمشاه چه بعد از اون پسر بسیار شجاع سلطان جلال الدین خوارزمشاه، موفق نمیشن جلوی حمله مغول‌ها رو بگیرن و در نبردهای مختلف به ویژه پسرش که خب سلطان جلال الدین خوارزمشاه بسیار تلاش میکنه که جلوی حمله مغول‌ها رو بگیرن، متاسفانه ترفی نمیبنده از تلاش‌های خودش و نهایتاً در طول 3 حمله بزرگ خاک ایران به طور کامل به دست مغول ها میفته. ولی فارغ از بحث نظامی و در واقع فتوحات مغول ها، اتفاق بسیار بدی که از حوزه دانش، از منظر دانش میتونیم بهش نگاه کنیم، هستش که مغول ها به هیچ چیز رحم نمی کردن، یعنی به هیچ کس و هیچ چیز. نه تنها شهرها رو ویران کردند، دانشمندان رو هم کشتند، مردم عادی رو هم کشتند، ساختارهای علمی رو هم ویران کردند. در بعضی شهرها آنچنان در واقع شهر رو نابود می‌کردند که حتی سبه سگ و گربه ها هم رحم نمی‌کردند. این فاجعه بزرگ در واقع رخ داده در پی حمله اونها باعث میشه که تمام اون ساختارها و اون سنت‌های علمی که تا به اون روز در حال رشد بوده و یک در واقع دستاورد بزرگ بشری به حساب می اومده در اینجا به یک بار متوقف بشه و این فاجعه در واقع بزرگ جنگی و انسانی و این نسل کشی وحشتناکی که بعضن رخ میده در بعضی از شهرها، کشتارهای عظیم، از بین رفتن مراکز علمی، بیمارستانها، همه چیز رو به دنبال داشته. درنتیجه یک وقفه بسیار بزرگ در این مسیر ایجاد میکنه که متاسفانه گرچه بعد از فرو در واقع نشستن این بحران و این طوفان بزرگ گرچه سعی در احیای مجدد مراکز علمی شد که هیچ وقت متاسفانه با اون دوران طلایی باز نمیگردیم در طول تاریخ صده های بعدی و به نوعی یک نقطه پایانی بر اون رشد چشمگیر و تصاعدی علم در زمان پیش از حمله مغول هست و با حمله مغول این نقطه در واقع پایان گذاشته میشه. گرچه و پس از اینکه این طوفان میخوابد حاکمانی از دل مغول‌ها بر ایران حکم فرمایی میکنن، هولاکو خان و بعد از اون در واقع فرزندانش. هولاکو نوه تموچین یا چنگیز خان بوده، بر این سرزمین یک حاکمیت و یک سلسله ای رو پایه‌گذاری میکنند که سالها تقریبا نزدیک به یک قرن بر ایران حکومت میکنه و تلاش میکنند که جبران بکنند. گرچه در این مسیر باز هم از کمک دانشمندان و بزرگان ایرانی چه در حوزه سیاست و چه در حوزه علم و دانش، مثل شاید که از شاخص‌ترین هاشون رشیدالدین فضل‌الله همدانی باشه و دیگرانی که در این حوزه کمک میکنن که بار دیگر علم و دانش در این سرزمین ساری و جاری شود، که موفق هم الحق میشوند که انشالله در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. ولی خب متاسفانه اون دوران طلایی دیگر باز نمیگردد.
صحبت‌های دکتر زرگران رو درباره پیشینه طب سنتی شنیدیم. حال شما در شفاخانه بهتر میشه. خواهش میکنم بفرمایید. ایستگاه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. در اکثر کشورهای توسعه یافته، طب سنتی در ابعاد مختلف تحت حمایت دولت قرار گرفته و سهم خوبی از تأمین سلامت مردم رو در سیستم سلامت کشور به عهده گرفته. حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از 60 میلیارد دلار در سال 1996 به 100 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش پیدا کرده. بر اساس پیشبینی بانک جهانی در سال 2050 گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود 5000 میلیارد دلار خواهد رسید. علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر علم طب مدرن، طب سنتی هنوز در بین مردم جایگاه و اعتبار خودش رو حفظ کرده و بسیاری از مردم تمایل دارن برای درمان بیماری‌های خودشون به متخصصان طب سنتی مراجعه کنن و با استفاده از روش‌های درمانی و تکنیک‌های طب سنتی برای درمان بیماری‌های خودشون اقدام کنن. به دلیل استقبال زیاد مردم در سالهای اخیر، رشته طب سنتی به طور علمی در فهرست معتبرترین و پرکاربردترین رشته های دانشگاهی قرار گرفته. برنامه امروز به پایان رسید. در پناه حضرت شافی از بد ایام دور باشید. خداحافظ.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای
مهربانی.
مهربانی سخت نیست. گاهی فقط باید لبخند زد، گاهی فقط باید نوازش کرد و گاهی باید امید بخشی. من فرشته‌ای می‌شناسم که هیچگاه آسمان صورتش از نور خالی نمی‌شود و هر کلامش شعری است به سوی عشق، چرا که خوب می‌داند آدم‌ها بیشتر از هر چیزی به امید محتاجند، به عشق، به رویا و به لحظه‌ای آرامش. من فرشته‌ای می‌شناسم که می‌تواند این آرامش را به دیگران ببخشد و این فرشته در آسمان‌ها نیست، روی زمین است، درست در قلب تو.
ایران جغرافیای مهربانی.
ایران جغرافیای مهربانی.
کمی به آینه نگاه کنی، آن وقت فرشته مهربانی را می‌بینی نشسته در روشن‌ترین نقطه دلت، با لبخندی رویایی و برایت شعر زمزمه می‌کند تا تو را به سمت عشق بخواند.
زندگی تعداد دم و باز دم ها نیست، بلکه لحظاتی است که قلبت محکم می‌زند. به خاطر خنده، به خاطر اتفاقهای خوب غیر منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادی، به خاطر دوست داشتنهای بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ میتونید شبکه رادیویی فرهنگ رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 24 دقیقه با عنوان وقتی خیال در میزند.